حقیقتش اون مقاله همبستگی موقعی در ذهن من ایدهش متولد شد که به خاطر هم هست که از دوستان من در ایران از من سوال کرده بود که منی که در ایران زندگی میکنم اگر بخوام احیانا یه کنشی داشته باشم که کنش سیاسی باشه تا حدی که خیلی کم هزینه باشه، به خاطر اینکه هزینه دادن سیاسی برای منی که در ایرانم خیلی سخت و مشکل است، بلخص با قساوتی که الان از رژیم میبینم، چه باید بکنم؟ اتفاقا در همون ایام هم بود که من به خاطرم از در شبکه‌های اجتماعی ایده خیلی اصطلاحاً ترویج داده شده بود، اصطلاحاً وایرال شده بود، و اونم این ایده بود که بله، در بحث‌های سیاسی اگر شما با دوستانتون به اختلاف برمیخورید اشکالی نداره که دوستی خودتون رو قطع بکنید. و این در ذهن من یه سوالی به وجود اومد که آیا واقعا این چنینه؟ آیا واقعا به نفع ماست که ما احیانا در بحث‌های سیاسی دوستیم رو قطع بکنیم؟ من تلاش کردم تو این مقاله در واقع مقابل این ایده بایستم و همزمان دو کار بکنم. یکی این که نشان بدم که نه، اتفاقا شاید آخرین کاری که ما باید انجام بدیم قطع کردن ارتباطات باشه، و اتفاقا از همینجا تلاش کردم یه ایده‌ای به یک معنا راجع به کنش سیاسی بگیرم و بگم اتفاقا نگه داشتن رابطه ها و همبستگی در یک شرایط پیچیده استبدادی که ما الان قرار داریم اتفاقا یک کنش سیاسی تلقی میشه. کنش سیاسی که شاید کم هزینه ترین باشه، شاید به یک معنا قرار نیست که ما لزوما حتما یک مبارز سیاسی باشیم. همین که تلاش بکنیم حلقه های کوچیک خودمون رو حفظ بکنیم، در جزیره خودمون باقی نمونیم، رابطه هام رو سرد نگر نداریم، من به گمانم در یک شرایط استبدادی اتفاقا یک کنش سیاسی است. چرا؟ چون تصور من اینه که اتفاقا استبداد دقیقا همین رو میخواد. دقیقا یک جامعه فروپاشیده اجتماعی میخواد، جامعه میخواد که پراکنده شده باشه، آدمیان اعتمادشون از دست بدن، در جزیره های خودشون باقی بمانن، حلقه های خودشون رو در واقع از دست بدن و در تنهایی زندگی بکنن و به راحتی استبداد میتونه کار خودش رو پیش ببره. اگر شما جلوی این بایستید، یعنی تلاش بکنید با همه پیچیدگی که وجود داره، البته اعتراف میکنم قرار نیست که من بگم موضوع ساده است، من قابل فهم برام بعد از اینکه مقاله من منتشر شد خیلی از افراد به من انتقاد کردن که این همبستگی تو میگی یعنی چی؟ ما در شرایط خیلی سخت و پرتنشی قرار داریم، نمیتونیم همه رابطه ها رو حفظ بکنیم. درست هم هست، یعنی واقعا هم نمیشه همه رابطه ها رو حفظ کرد، اما دست کم میتونیم به عنوان یک ایده یا یک اصل در ذهنمون قرار بدیم که دست کم به راحتی این کارو نکنیم. هر اختلافی رو لزوما به خصومت بدل نکنیم، میتونیم اختلافات رو نگه داریم، میتونیم در واقع همدیگه بگیم بله ما سر یک موضوعی با همدیگه اختلاف داریم، با تو موافق نیستم، اما هنوز تو رو بخشی از حلقه، بخشی از جامعه خودم میدونم، هنوز حرف تو رو میشنوم. اما به محض اینکه اختلاف بدل به خصومت یا دشمنی بشه، یعنی طرف مقابل رو من غیر قابل تحمل میدونم، میخوام حذفت بکنم. اتفاقا این یه مهارت خیلی سختی هم است، البته که در این ایام بهتر آدمی در خودش تقویت بکنه، این که تا حد ممکن دیالوگش رو نگه داره، رابطه رو نگه داره. من حتی من حد میزنم یه موقعی امکان داره کسی من اعتراض بکنه که واقعا حتی دیالوگ هم نمیشه کرد، انقدر آدمی اصلا فاصله میگیرن حتی نمیشه دیالوگ کرد. درستم هست، میتونیم قائل به این باشیم که تا یه حدی دیالوگو تا یه جایی اصطلاحا پاز نگه داریم، برای احترامی که برای رابطه قائلیم به خودمون بگیم که خیلی خب ما الان اینجا دیالوگو نگه میداریم، یه موقعی دیگه ای که بعدا اگر روابط یا شرایط بهتر بود میتونیم بعدا برگردیم دوباره دیالوگو ادامه بدیم. این معنیش اینه که ما همچنان اون رابطه رو مهم دونستیم، هنوز هم مستگی رو مهم دونستیم، بالاخص در شرایط ویژه ایران معاصر ما به گمان من همبستگی با خانواده های داغدار به طور خاص به گمان من یک اکت سیاسی خواهد بود.
آقای دباغ، ولی به هر حال این موج خشونتبار سرکوب اعتراضات اخیر در ایران یه حس خستگی، بدگمانی و حتی گسست رابطه در بخشای از جامعه ایرانی به وجود آورده. از نظر شما چطور میشه بدون کنش‌های پرهزینه از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کرد؟
اگر بخوام دقیقا، یعنی اصطلاحا به شکل عملیاتی بخوام طرح بکنم که چه کار باید کرد، یعنی همین ایده همبستگی که عرض کردم در سوال اول، ما باید تلاش بکنیم در این شرایط خستگی و فروپاشی که در نکته که شما میفرمایید که یه فروپاشی روانی هم هست، یه خستگی روانی هم هست، تا حد ممکن بتونیم این مهارت رو در خودمون تقویت بکنیم. مثلا میگم فرض بکنیم که کمتر بخوایم برچسب بزنیم بر دیگری، کمتر نیت خوانی بکنیم، یا همینطور که عرض کردم میتونیم اگر بحث و دیالوگ سیاسی بین ما به شدت واقعا اختلاف جدی وجود داره، میتونیم بحث متوقفش بکنیم، میتونیم بگیم الان همدیگر رو صدای همدیگر رو نمیشنویم، فعلا به مراقبت از رابطه‌مون می‌پردازیم، بعدن که امکان گفتگو برقرار شد دوباره برمیگردیم صحبت می‌کنیم. این معنیش اینه که ما تسلیم میشیم، این معنیش اینه که ما اتفاقا داریم مراقبت می‌کنیم، همچنان رابطه برامون مهمه، بی تفاوت نیستیم به اینکه بله به خاطر یک اختلاف سیاسی همدیگر رو ترک می‌کنیم. این همون نکته‌ای که در ذهن من بود در مقاله نوشتم، عرض کردم اینکه یه عده‌ای گفته بودن به راحتی شاید بتونیم دوستمون رو حذف کنیم، می‌خواستم مقابل این بیستم. بلخص اینکه باز اون اضافه بکنم، ما در شرایط خستگی روانی معمولا به سمت نوعی از اختلاف و دعوای قبیلگی میریم. دعوای قبیلگی یعنی این که یا این درست است یا آن درست است، این یا این یا اون خیلی وقتا میتونه در واقع این اعتماد رو از هم کم بکنه، آدمیان رو حذف میکنه، جامعه تکه تکه میشه احیانا. اما اگر ما قائل به این باشیم که حقیقتی که ما رسید خصوصا حقیقت سیاسی یک امر ساده ای نیست که به راحتی به یا این یا اون بدل بشه، تجربه های پراکنده ای ما داریم، اطلاعات ناقصی داریم، آدمیان از زوایای مختلف نگاه میکنن و به راحتی ما نمیتونیم همه چیز رو برگردونیم به یه رابطه یا به یک ادعای یا این یا اون درست است. اگر واقعا ما این ایده معرفتی رو در ذهن بپرورونیم، این اثر میذاره بر روی این که خیلی سهل رابطه خودمون رو قطع نکنیم، دست کم یه قدری مراقبت بیشتری بکنیم، سخت گیرتر باشیم برای اون رابطه رو که نگه داریم.
آقای دباغ، من اینطور برداشت کردم که شما همبستگی رو یک کنش سیاسی زیرساختی میدونید در فضای پرخشم پس از اعتراضات. به این ترتیب چطور میشه که هم اختلافات جدی رو به رسمیت شناخت و هم رابطه رو به خصومت تبدیل نکرد؟
همین که شما تلاش بکنین کمتر برچسب بزنین، کمتر نیتخوانی بکنیم، به جهت معرفتی به این قائل باشیم که در امر سیاسی در یک حقیقت سیاسی احیانا یک حقیقت چند پاره است، لزوما بین یا این یا اون تقسیم نمیشه، فقط در دستان شما نیست احیانا، و میتونیم با هم دیگه، حتی میگم عرض کردم اگر گفتگو الان نمیتونیم بکنیم بعدن برگردیم گفتگو بکنیم. مهم اینه که ما نقطه عزیمتمون چیه. اگر همبستگی واقعا یک اکت سیاسی باشه، ما تمام تلاشمون رو باید بکنیم برای اینکه این همبستگی و این رابطه رو نگه داریم، برای اینکه تلاش بکنیم اختلاف رو نگه داریم. اختلاف چیز پسندیده ای هم هست، حتی هیچ اشکالی نداره ما اختلاف داشته باشیم، اما اختلافمون به دشمنی بدل نشه، به خصومت بدل نشه. اشکال نداره که ما در امر سیاسی در یه امر معرفتی با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، چه ایرادی داره؟ اون چیز خوبی هم هست، یعنی مایه رشد یه جامعه هم هست که با هم اختلاف نظر داشته باشیم. اما اگر بخوایم صدای هم دیگه رو خفه بکنیم، اگر بخوایم استقلال خنجر دستمون بگیریم به دیگری و به خودمون حمله بکنیم، این به احتمال زیاد سبب میشه در طولانی مدت جامعه ما از هم فرو بپاشه. یعنی همون چیزی که در سخنم عرض کردم، این همون چیزی که استبداد میپذیره و دوست داره، اتفاقا دوست داره برای یک جامعه حکمرانی بکنه که اون جامعه ایزوله شده است، از هم پاشیده شده است. اگر ما تلاش کنیم همبستگی رو جدی بگیریم به عنوان یک مهارت، به عنوان یک مهارت در واقع حالا اخلاقی اجتماعی و به عنوان کنش سیاسی، به احتمال زیاد در طولانی مدت راه ما بدهی باز خواهد شد. یعنی امیدوارتر خواهیم بود دست کم اگه بتونیم از یک مسیر عبور کنیم، یک پل عبور کنیم و به منظر مقصود برسیم.
آقای دباغ، مایلم این گفتگو رو کمی ببریمش به سمت همین اعتراضات اخیر در ایران. در کنار این موج خستگی حاصل از سرکوب خونبار اعتراضات در ایران، این شکل منحصر به فرد سوگواری ها برای جنباختگان در این اعتراضات خیلی پرمعنا بود، این از یک سو. از سوی دیگه ماتمی هم که از این سرکوب در دلها باقی موند رو نمیشه به این سادگی از کنارش گذشت. شما در یکی از مقالاتتون با وامگیری از زیگموند فروید میگید که جامعه ایران در آستانه لغزش از ماتم جمعی به مالیخولیای جمعی است. مشخصا منظور شما از این تعبیر چه هست و چطور این رو میشه به جامعه ایران تعمیم داد؟
بله، من حقیقتش هم تو که شما فرمودین با وامگیری از فروید که در عرصه در واقع مربوط به سوگ فردی در واقع اون مقوله رو در میانه ی جنگ جهانی اول نوشته بود، یه ایده رو اونجا فروید طرح میکنه و معتقده که در برخی از بیماران و مراجعینی که به او در واقع ارجاع داده بودن و اشاره کرده بودن، کسانی بودند که دچار ایده در واقع مورنینگ یا ماتم یا سوگواری بودند که اون رو اصطلاحاً یک سوگواری تا حدی، حالا اگر بپذیریم سوگواری سالم، نامگذاری میکنه. موقعی که فرد با واقعیت اصطلاحاً روبرو میشه، واقعیت رو میپذیره که کسی رو از دست داده، حالا لزوما یه شخص هم نیست، امکان داره حتی یک ایده‌ای رو هم از دست داده باشه، یک آینده‌ای رو هم از دست داده باشه، در وضعیت سوگواری خودش رفته رفته اون دلبستگی که به اون ایده یا اون فرد داشته رو هضم میکنه و ازش عبور میکنه و با یک واقعیت جدید روبرو میشه و اون واقعیت زندگی خواهد کرد. اسم این رو گذاشته مورنینگ یا سوگ یا احیانا ماتم، اون چه که ما در فارسی میگیم. شما همین رو میتونید در شرایط اجتماعی هم در واقع فهم کنید. ما یه ماتم جمعی هم داریم، ماتم جمعی که جامعه میتونه سوگواری بکنه، جامعه میتونه با صدای بلند اسم قربانیان خودش رو بگه، روایت بکنه در واقع این سوگ خودش رو، فقدان خودش رو روایت بکنه. و نه تنها روایت میکنه که از جانب یک قدرت سیاسی و از جانب جامعه به راحتی به رسمیت شناخته میشه. البته کار دردناکی است، به تعبیر خود فروید همین یک لیبر واقعا، یک کار، یک عرق ریزی واقعا، شما باید یک کار دردناکی انجام بدید. اما دست کم چون میتونه جامعه این قربانیان رو اسمش رو صدا بذاره، نام بذاره برای روایت خودش، جامعه واقعیت رو میبینه و میتونه در یک حالا فضای حتی طولانی مدتی زیر بار شوک بیرون بیاد. اما یک وضعیت دیگه هم وجود داره و اونم که اگر جامعه یا فرد نتونه دسترسی به ماتم داشته باشه بنا به دلایلی که حالا در شرایط ما دلایل استبدادی است، اگر فرد نتونه ماتم خودش رو بروز بده، با واقعیت روبرو بشه، نتونه روایتگری بکنه، نتونه فقدانی که او داره رو در واقع جامعه او رو به رسمیت بشناسه، علاوه ظاهر این مسیر ماتم بسته میشه، سوگواری و دادخواهی، حقیقت گویی ممنوع میشه به طور خاص توسط استبداد، خشم و اندوه شما به احتمال زیاد جمع میشه، راه درستی هم برای برون‌ریزی پیدا نمیکنه. اینجا همون جایی است که فروید به شما میگه شما به جای اینکه به سر وقت ماتم برید یا ماتم در درون شما استرام پروسس بشه یا هضم بشه، شما دچار مالی خولیا یا ماخولیا میشید. اون در سطح فردی میگه، امکان داره ما در سطح اجتماعی هم این رو بگیم. در سطح فردی کسی که دچار مالی خولیا میشه، رابطه و دلبستگی خودش رو به امری که از دست داده نمیتونه هضم کنه، نمیتونه پروسس بکنه. در ازای اون چه کار خواهد کرد؟ به خودش حمله خواهد کرد. به تعبیر فروید عزت نفس خودش رو هدفگیری میکنه، به خودش هجوم میاره، به خودش دشنه میزنه، خنجر میزنه و احیانا خودش رو نابود میکنه و تحقیر میکنه. حالا فرض کنیم در فرایند اجتماعی این موضوع، اگر سوگواری، دادخواهی ممنوع بشه، خشم در واقع جمع بشه، جامعه به جای اینکه خشمش رو به سمت عامل ظلم، عامل سرکوب ببره، به جان خودش میفته. ما شروع میکنیم همدیگر رو میخوریم، استقلال تحقیر میکنیم، ناامید میشیم. این تعابیر، این جمله هایی که ما میشنویم از افراد مختلف، این که ما لیاقت نداریم، این مردم درست نمیشن، اینا همه نتیجه کارهای خود ماست، ما اتفاقا مجبوریم اینطوری زندگی کنیم، این نشانه های همون مالی خولی های جمعی است. جامعه داره از درون توهین میشه و ما اتفاقا نتایجش رو و آثارش رو میبینیم که چگونه در این ایامی که متاسفانه دچار این سرکوب شدید شدیم، افراد به جان هم افتادن، چگونه در تظاهرات گوناگون، چگونه در بیشتر در واقع تظاهرات افراد به جان هم حمله میکنن حتی و با همدیگه استلام، به جای اینکه همبستگی داشته باشن، با همدیگه این فرایند رو عبور کنن ازش، اتفاقا دقیقاً دارن انگار گویی ما سوار قایقی هستیم، داریم قایق رو سوراخ میکنیم، همه با هم غرق میشیم اون وقت. این همون تعبیر مالی خویای جمعی است که من عرض کردم.
آقای دباغ، اشاره‌ای داشتید به اینکه استبداد میتونه ماتم رو ممنوع کنه، دقیقاً استبداد چطور میتونه این کار رو انجام بده و با توجه به این واکنش‌های گسترده به سرکوب اعتراض و تأخیر در ایران، چرا سوگواری‌ها و دادخواهی‌ها ضروری‌اند؟
ببینید، استبداد ماتم رو ممنوع میکنه از طریق تهدید، از طریق حذف نام‌ها، از طریق جلوگیری از مراسم، از طریق تحریف روایت، از طریق، من در مقالم نوشته بودم، از طریق دو دسته کردن قربانی‌ها، قربانی‌های خوب، قربانی‌های بد، یعنی کسانی که شهیدن، کسانی که تروریستن، یعنی این تحریف در واقع واقعیت است از جانب استبداد. همه افراد قرار نیست که قربانی اصطلاحاً خوب باشن به تعبیر حکومت، نه، یه عده‌ای لایق عزاداری‌اند، لایق سوگواری‌اند، یه عده‌ای نیستن. یعنی استبداد نمیخواد به همه افراد بگی که همه افراد لایق عزاداری. البته دلیلی هم داره، یعنی به نظر من استبداد از سوگواری حقیقا میترسه. اصلا سوگواری درون خودش یک روایتی داره که میتونه مقابل روایت استبلیش شده در واقع استبداد بیسته، میتونه روایتی که در واقع استبداد داره بیان میکنه رو مقابلش بیسته و اون رو بگه تو روایت تحریف شده است. این میتونه آره استبداد بد باشه، میتونه اتفاقا پایه‌های استبداد رو بلرزونه تا حدی، چون استبداد نمیخواد هیچ آلترناتیو یا بدیلی رو نشون بده، بگه همین است و جزی نیست. اما اگر شما وارد وادی استبداد و دادخواهی بشیم، برسم به سوال نکته دومتون که چرا ضروری است باور من، ما میتونیم جلوگیری کنیم از یک اتفاق بد، میتونیم از همون مالی خولیای جمعی یا ماخولیای جمعی که عرض کردم جلوگیری کنیم. سوگواری و دادخواهی نمیگم خشم رو از بین میبره، اما یک در یک مسیری قرار میده که خشم رو به داخل جامعه بر نمیگردونه، خشم اتفاقا دقیقا به سمت عامل زورواری، به عامل دادخواهی میبره، به عامل سرکوب، به اون کسی که دقیقا این اصطلاحاً این بلا رو سر ما آورده. به جای اینکه ما دنبال این باشیم که به هم حمله بکنیم، میریم سراغ پاسخگویی، میریم سراغ اینکه چه کسی مسئول این فجایع احیانا. به جای اینکه بی‌اعتماد بشیم به هم، به جای اینکه بگیم ماها تقصیر کنیم، به جای اینکه جامعه همبستگیش از دست بره، ضعیف‌تر بشه، اتفاقا دادخواهی کمک میکنه درد و رنج معنادار بشه. خشم به جای اینکه به سمت تحقیر و خودزنی بره، میره سراغ اینکه مطالبه کنه مسئول این امر چه بوده، نامگذاری میکنه برای این فجایع و طلب میکنه، شروع میکنه طلب کردن در واقع اینکه حالا خیلی خوب اگه تو مسئول این هستی حالا نتیجه چه خواهد شد. این روشی است که به احتمال زیاد شاید اسمش مسیر درست خشم باشه، مسیر درست استبداد، مسیر درست سوگواری باشه و این کار از طریق سوگواری و دادخواهی به وجود میاد. یعنی علاوه ظاهر ضرورتی درش وجود داره. اگر رخ نده که الان متاسفانه و دسترسی نداریم به دادخواهی، میبینیم که چه جامعه‌ای، چه فضایی در جامعه ما رخ داده و همون نکته که عرض کردم، شاید ما در یک آستانه لغزش هستیم به اون از یک ماتم جمعی با ممالی خوریای جمعی.